خب عرض کردیم که ما توی این دهه داریم در مورد انسانی که ابی عبدالله تربیت میکنه صحبت میکنیم. استاندارد تربیت حسینی مقیاسش بی نهایته، یعنی انسانی که در مقیاس ابدیت تربیت میشه. عرض کردیم که این اصل ابتداییش طبق قرآن و طبق سیره ابی عبدالله کفر به طاغوته، یعنی قدم اول و مهم، بزرگترین قدم، بی‌اعتمادی و موضع در برابر طاغوت زمانه. حالا کسی اصلا کلن طاغوت نمیشناسه، طاغوت زمان نمیفهمه، یزید زمان رو نمیدونه، این مشکل بعدیه. منتها این جمعی که ما میشناسیم، چون میدونیم یه سری مقدمات رو به هر حال میدانند، توی این سطح داریم صحبت میکنیم. آدم ها میتونن در خانه سید الشهدا علیه السلام باشن و ثوابی ببرن، هیچ کس هم اینجا دست خالی بیرون نخواهد رفت، اینجوری نیستش که کسی. ولی اگر کسی بخواد واقعا توی اون سطحی که سید الشهدا علیه السلام منظورش بوده و قیام کرده، هدف سید الشهدا علیه السلام بوده، تو اون سطح بخواد تربیت بشه، قدم اول و مهمش کفر به طاغوت، بقیه قدم ها خود به خود اتفاق خواهد افتاد. یعنی شاید شما بگی آقا مراحل بعدی رو هم بگو، مراحل بعدی خود به خود اتفاق میفته. ای کسی این اصل رو داشته باشه، کسی که تو فضای جبهه و دفاع مقدس قرار میگرفت، خود به خود نماز روزهاش اصلاح میشد، نمیدونم ایمانش درست میشد، نمیدونم موارد اخلاقی شخصیش میزون میشد، خیلی از چیزها به صورت خودکار درست میشه. البته باید بحث کنیم، ولی خب توی یک دهه طبیعتاً فرصت انقدر نیست. خب کسی که فهم نسبت به طاغوت رو خوب دقیق پیدا بکنه و موضع گیری بکنه، اون وقت باید به یه چیزی پناه ببره، اون وقت اعوذ بالله گفتنهاش واقعی میشه. این و یؤمن باللهش دقیق و عمیق میشه. اون وقت معلوم میشه که الله ولی الذین آمنو، این آمنو، این که پناه میبرن به پروردگار و خدا ولایت سرپرستی اینها رو به عهده میگیره، اینها چه شکلی در آغوش خدا جا میگیرن، خدا اینها رو سرپرستی میکنه، چون اینها خودشون رو در آغوش خدا رها میکنن. چرا؟ چون میفهمن که دشمن چه دشمنی است. من به تنهایی خودم شخصا نمیتوانم با طاغوت مقابله کنم، مگر پشتوانه الهی داشته باشم، چون این طاغوت پشتش لشکر ابلیسه، هم انسی هم جنی، هم جریانات شیطانی، همه اینا با همن. هرچی جلوترم میره اینها متحدتر و متشکلتر با هم میان و حمله میکنن، پس من باید یه پشتوانه ای داشته باشم. این پشتوانه الله و ولی الذین آمنو. محک ایمان ما اینجاست که ببینیم چقدر میتونیم تکیه بکنیم. خب چجوری باید خدا سرپرستی ما رو به عهده بگیره؟ و کهف الورا تو جامعه کبیره میخونیم، به اهل بیت باید نگاه بکنیم. شاخص اهل بیت، سیره اهل بیت، توسل به اهل بیت، نذر به اونها، نماز، درود به اونها، یاد اونها و سیره اونها رو در زندگی پیاده کردن و تشکیلات سازی که اهل بیت علیهم السلام به دنبالش هستن. این اگر باشه نسبت به این اعتقاد، این مؤمنین همیشه پیروزن با هر تعداد و با هر امکاناتی که هستن. اینا کسانی هن که اعتقادشون اینها رو پیروز میکنه در جبهه با کفر، نه امکاناتشون. کم من فعتن غلیله غلبت فعتن کثیره. عرض کردیم جنگ بدر این 313 نفری که مقابل 1000 نفر آدم ایستادن، بعضیشون شمشیر هم نداشتن، حتی پا برهنه اومده بود، ولی غلبه میکنن. چرا؟ اعتقادشون اینها رو یاری میکنه، امکاناتشون نه. این که ما امکاناتمون رو، این دستور قرآنه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید امکاناتمون رو زیاد کنیم، موشک داشته باشیم، پهباد داشته باشیم، پدافندمون رو قوی کنیم، نیروی هوایی، نیروی زمینی، هر چی، در دریا قوی بشیم، امکاناتمون رو باید قوی بکنیم، به لحاظ علمی تلاش بکنیم، تو همه رشته ها تقویت بشیم. اینا حرفی نیست، اما موضوع اینه که با همه این امکانات، این آدم ها کسانی هستن که اعتقادشون کار رو جلو میبره. وقت امکانات به کار میاد، وقت این موشکی که داره میزنه میگه و ما رمیت از رمیت ان الله رما، میگه ما نبودیم که تیر انداختیم. اینا آیات قرآنه دیگه. این تیر اگر قراره به هدف بنشینه، این موشک، خداوند باید این رو هدایت بکنه. خب اینها وعده الهی رو میپذیرند. من یه مسیری رو طراحی کرده بودم تو ذهنم برای این بحث. یکی از مستمعین این جلسه یه بزرگواری کرد، یه آیه‌ای رو، یه یادآوری کرد به ما با یه بحثی رو. احساس میکنم که این خیلی به درد میخوره. اینجا یه خورده من از اون بحث خودم یه خورده فاصله بگیرم، در چارچوب بحثم هست البته، و در مورد این آیه خورده میخوام صحبت بکنم. و که ایم من نبی قتل معهور بیون کثیرون فما وهنو لما اصابقون فی سبیل الله. میفرمایند که با پیامبران یه عده ربیون بودند، ربیون زیادی بودند که با پیامبران همراه میشدند و میجنگیدند. اینها یه ویژگی هایی داشتند، فما وهنو لما اصابقون، اینا سست نمی شدن، استقامت عجیب و غریبی داشتن در مورد اتفاقاتی که می افتاد براشون. فی سبیل الله، چون در راه خدا حرکت می کرد. و ما ضعفو، اینها ضعیف نمی شدن، سست نمی شدن. و مستکانو و الله و یحب الصابرین، اینها به قدری استقامت داشتن که اینها بودن که مسیر پیروزی رو باز می کردن برای انبیا. فرمود با پیامبران یه عده آدم های قوی هستن، قرآن به اینا میگه ربیون. اینا تفسیر نمونه میفرمد که ربی، این خیلی گوش بدید، این مهمه، این بحثی که داریم میکنیم، ربی کسیه که پیوندش با خدا انقدر مستحکمه که با ایمان، با استقامت، با علم. اینا آدم های عالمی هن، نه عمامه به سرن لزومن، با علم حرکت میکنن، با ایمان، با استقامت، اینا ربی هن. تفاسیر اینجوری میگن، مصداق انما اعظکم به واحده ان تقومو مثنا و فرادا، اینا هن. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند میفرماید که قرآن، این صد جلد صد جلد کتاب نوشتن علما و دانشمندان، اما خدا با این دست به قلمی که داره کلن یه جلد کتاب نوشته، قرآن، بعدم تو این یه جلد میفرماید من یه موعظه دارم. انما اعظکم به واحده، میفرماید تو این قرآن من یه دونه موعظه برای همتون دارم، همین یه دونه رو عمل کنید. ان تقوموا لله، برای خدا قیام بکنید. مثنا و فرادا، جمعی یا تکی. ربیون مصداق اینهان، با ایمان، با علم، با استقامت، برای رضای خدا قیام میکنه. بعدش هم خیلی مهم نیست، محاسبه دارن، اما اصل موضوع اعتقادشونه. سال 1323 حضرت امام تو اولین نامه‌ای که بر علیه طاغوت میخواد منتشر بکنه، اینجور، این متن حضرت امام مال سال 1323، 42 نه، امام خیلی جوونه، میگه که یگان راه اصلاح جهان قیام در راه خداست. این متن نامه امام. قیام لله است که موسای کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد. خب تو به قرآن عمل کن، قیام کن، با یه عصا خدا مثل حضرت موسی. این قصه حضرت موسی که قصه نگفتن ما کیف کنیم، گفتن عمل کنیم دیگه. و تمام تاج و تخت آنها را برباد داد و نیز او را به میقات محبوب رساند. هم فرعون نابود شد، هم خودش رفت میقات، کلیم الله شد، با خدا مستقیم حرف میزد. قیام برای خداست که خاتم انبیا را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت. یه وقتی که امام خیلی جوونه این نامه رو نوشته، یا قیام کنیم برای هیچ کس هم دور و برش نیست، این امام با این اعتقاد تمام معادلات عالم رو به هم میزنه، چون داره عمل میکنه به یک آیه قرآن. عالم ربانی بسیار زیاده در طول تاریخ، عالم ربانی، اما ربیون فرق میکنه. ربیون کیان؟ بعضی وقتا آدم ها برای رضای خدا کار میکنن، یعنی ما الان اومدیم هیئت، برای رضای خدا گریه میکنه، برای رضای خدا سینه میزنه، برای رضای خدا چای میخوره، میگیم چای روزه امام حسین، برای رضای خدا خانوادهشو میاره، برای رضای خدا دیگران رو تشویق میکنه، میگه آقا پاشو بریم زیر خیمه امام حسین، برای رضای خداست، همه کاراش برای رضای خداست. اما بعضیا اینجوری نیستن، اینا ربانی هن، کسانی که برای رضای خدا کار میکنن، خیلی آدم خوبی هن. اما ربیون اینا نیستن. ربیون کسانی هستن که میبینن خدا چی کار داره، میرن اون کار رو انجام میدن. ممکنه خیلی وقتا من توی جلسه سید و شهدا باشم، اینجا نشستم برم سینه میزنم، اما الان وظیفه من کفش جفت کردنه. مثلا ممکنه یک کسی مثلا الان داره چایی میریزه توی ایستگاه صلواتی، ولی او وظیفش اینه که اینجا وایس میونداری کنه، تشخیص این که خدا الان چی میخواد من برم اون کار انجام. اینا ربیونن. خیلی مهمه. یه دفعه توی این جنگ ایران و اسرائیل، توی این 12 روز، همه تلاش میکردن که برن توی خیابون بالاخره یه کمکی بکنن، مثلا برن ماشینای مشکوک رو گزارش بدن، اون یکی بره نمیدونم بازرسی بزنه، اون یکی آمار همسایه‌شو داشت، اون یکی آمار. خیلی عالیه. بعضیا وظیفه‌شون این نبود، وقت شما میبینی که دیگه همه جوگیر شدن ریختن تو خیابون، اینا رو هول بده، نمیدونم سازماندهی هم بکن برن اینا تو خیابون واقعا این کار رو انجام بدن، بسیار بسیار اونجا نیازه. ولی شما مثلا یه جبهه رسانه‌ای داری که همیشه توش ضعف داری، هیچ کس هم نیست اونجا، کی باید وایسه اونجا گره های ذهنی رو باز کنه؟ هنوزم درگیری ما، یعنی ما سالهای سال میگیم رسانه نداریم، سالهای سال میگیم تو رسانه شکست میخوریم، سالهای سال بعد میگیم آقا همش داره سفارش رسانه میکنه، ولی هممون یه کارهای مشابه هم، یعنی اگه دو نفر ایسکا صلواتی بزنن هممون بریم ایسکا صلواتی میزنیم، دو نفر ایس بازرسی بزنن هممون بریم ایس بازرسی میزنیم، تقلیدی. خب ببین آقا چی میفرماید، صحبتهای ایشون رو در بیاریم ببینیم کجا خالیه، بریم اونجا رو پر کنیم. ربیون اینان. ربانیون کسایی هن که برای رضای خدا کار میکنن، یعنی همین الان که اینجا نشسته برای رضای خدا نشسته، ولی معلومه وظیفش باشه یا نباشه. صدقه میده، بسته معیشتی درست میکنه، به همسایش میرسه، به پدر مادرش میرسه، همه کاراش هم برای رضای خداست، ثوابم داره، آخرش هم میره بهشت. ولی روز قیامت یه سوال اساسی ازش میکنن، برای امام زمان چی کار کردی؟ یا مثلا فکرم نکردم، ما اومده بودیم از امام زمان استفاده کنیم برای خودمون که بریم بهشت، موفقم شدیم. ربیون، این که آدم ها آدم های خوبی هن برای خدا کار میکنن، اینا ربانی هن، ایشالله که اینجوری باشیم. اما اونجایی که میگرده ببینه خدا چی میخواد، اون کار رو انجام بده، میشه ربیون. عملیات خیبر، ما دو نقطه حساس رو ایران گرفته، جزایر مجنون رو گرفته و منطقه دجله رو. آتش رژیم بس انقدر سنگین میشه که بچه‌ها مجبور میشن عقب بیان و منطقه دجله از دست میره. جزیره مجنون توی وضعیتی قرار میگیره که در حال سقوطه، یعنی تلفات انقدر زیاده، از این ور پشتیبانی خوب نمیشه، توپخونه ما خوب کار نمیکنه، مهمات نمیرسه، بچه‌ها دارن تلفات میدن، کم کم دیگه دارن به این نتیجه میرسن که برگردن. شهید احمد کاظمی میگه که ما با شهید همت و باکری توی سنگر بودیم و شهید زین الدین با هم صحبت میکردیم، شعور میکردیم، گفتیم دیگه واقعا چاره ای نیست، انگار که باید برگردیم. فقط شهید احمد بلند شد گفت آقا ما که خودمون نمردیم، یه تیربار برداشت شروع کرد گفت آقا اصلا خودمون میریم. تلفات سنگین بود. توی این وضعیت که دیگه به نتیجه رسیده بودیم کم کم باید این جزایر رو هم تحویل بدیم، یه دفعه پشت بیسیم پیغام رسید که حاج احمد آقا تماس گرفته، گفته به فرماندهان بگید امام فرموده است که این جزایر باید حفظ بشود. یا آقا یه دفعه ورق برگشت، امام فرموده. همه بچه ها رو شهید احمد کاظمی جمع میکنه، میگه که ببینید امروز عاشوراست، امام گفته که اینجا باید حفظ بشه، باید حفظ بشه. ایستادن و حفظش کردن. ربیون کسانی هستند که کنار انبیا طبق این آیه یه جوری با استقامت می ایستن، کارو در میارن. اگه اینا برمیگشتن هم معجور بودن قطعا، اگه اونجا هم سقوط میکرد معجور بودن، مشکلی هم نبود، نماز شباشون هم میخوندن، تهش هم میرفتن بهشت. این کسی مؤاخذهشون نمیکرد سر، ولی میگه امام گفته. اینا یه سطح بالاتری هستند. آدم های دوروبر ابی عبدالله تو کربلا این شکلی هن. سطح بحث از بنده و امثال بنده خیلی بالاست، بالاتره. منطقه خب دیگه بالاخره باید بگیم دیگه. همسر شهید احمدی روشن میگه که خب خیلی من ناراحت بودم سر کاری که شهید احمدی روشن داشت، مرتباً توی موضوع انرژی هسته‌ای، تو موضوع موشکی میرفتن میومدن، بعد مدت‌ها گاهی خونه نمیومدن، همیشه در خطر بودن، وضعیت میگه که ایشون گاهی وقتا که من یه وقتی نق میزدم میگفتش که یه حرفی رو که از آقای خوشبخت شنیده بود، مرحوم آیت الله خوشبخت خدا رحمت بکنه، چه بزرگانی رو ما توی این دهه اخیر از دست دادیم، هر کدومشون یه وزنه ای بودن. میگه یه بار رفته بوده خدمت ایشون و خب ایشون خیلی امام زمانی بود، مرحوم آیت الله خوشبخت، درس اخلاقی و اینها، بعد گفته بود که آقا یه بشارتی بدید، ظهور چقدر نزدیکه. میگه آقای خوشبخت به شهید احمدی روشن فرموده بود که ظهور بستگی به این داره که شما تو نطنز چی کار دارید میکنید، این بستگی به این داره که شما تو نطنز چی کار دارید بکنید. آقا فرموده این کار رو باید در بیاری، تو هم وایسادی پاش باید بری دیگه. احمدی روشن، تهرانی مقدم، این آدم ها. سنگری که خالیه، کسی نیست، یه نفر وایساده، یه تیم درست کرده، اون اون کار رو داره جلو میبره، میگه ولی خدا اینو فرموده من باید این کار اینجا در بیارم و هممون بریم کارهای مثل همدیگه انجام بدیم که خیلی خوبه، فقط خیلی خوبه، ثوابم داره، قبولم باشه. خیلی ها بودن که سید شهدا علیه السلام رو فقط دوست داشتند ولی نتونستن کمکی بکنن به حضرت، به جهت اینکه بالاخره یه زندگی داشتن، برای رضای خدا نماز میخوندن، برای رضای خدا صدقه میدادن، برای رضای خدا کار فرهنگی میکردن، برای رضای خدا محبت اهل بیت تو دلشون بود، حتی دلسوزی کردن، امام حسین رو نصیحت کردن، اما نتونستن کمک کنن، نتونستن کمک کنن. عبدالله ابن مطیع، این بن مطیع که توی سریال مختارم دیدینش که میاد کوفه یا مدت هم اونجا فرماندار میشه، امام حسین علیه السلام که میاد مکه، ایشون توی مکه است، چاهی کنده بود برای فضای باغبانی که داشت، آقا رو دید، شروع کرد نصیحت کردن، آقا قربونت برم کجا میخوای بری؟ آقا فرمودن دارم مکه هستم، بعدم به سمت عراق. آقا فرمودن که این کاری که قصد کردی خطرناکه و خدا خیر به تو بده، اما من پیشنهادم اینه که سمت کوفه نرو، این کوفی ها بیوفا هستن، مگه ندیدی بابات علی چه کردن؟ و شروع کرد نصیحت کردن و اینها کسانی هستن که خنجر به ران برادرت زدند، امام حسن مجتبی، اینها کسانی بودن که دق دادن امیرالمومنین علیه السلام رو، اون سمتی نرو آقا، همینجا حرم بمونی، اینجا حرم امن خداست، مکه است، بالاخره بهتره، قیام و اینا رو بیخیال شو، اینجا باش. آقا فرمودن خیر، من باید برم. بعد گفتش که آقا پس حالا که داری میری، من این چاه رو کندم و تازه به آب رسیده، هنوز ازش استفاده نکردم، پای این باغم، اگر میشه شما آب این چاه رو متبرک بکنید که این برکت بگیره. آقا فرمود خب یه دلو آبی بیار. دلو آب و آورد، حضرت یه مقداری نوشید و مقدار دیگر رو برگردون داخل چاه. خب خدای رو شکر، امام حسین علیه السلام چاه ما رو برکت داد. آدم امام حسین میفهمه، محبت میفهمه، از حضرت داره برکت میگیره، همه اینا رو میفهمه. خب میری مجلس امام حسین، کیف میده، همه برکت زندگیمون از جلسه روزه سید الشهدا است، اینا رو میفهمه، اما کمک نمیتونه بکنه. نه، آدمای خوبی هن، ربانی هن، اما ربیون مهمه. بگذرم، یکی از تجار کوفه نقل میکنه، میگه که ما با پدرم برای تجارت از کوفه میرفتیم شهرهای دیگه مسافرت میکردیم، یکی از کاروان سراهای عراقی اطراف کوفه یه پیرمردی رو همیشه میدیدیم که اونجا زیر یه سایبونی نشسته و هر کاروانی که میرسه این هی بلند میشه میره چند تا سوال میکنه، بعد ناامید میشه، برمیگرده میره زیر سایه میشینه. یه روزی پدرم رفت جلو، گفتش که آقا شما اینجا چه میکنی؟ نه کاری نه زندگی، توی این بیابون نشستی، هر کاروانی میاد فقط هی سوال میکنی، بعدم معلومه ناراحتی، دنبال چی میگردی؟ گفت وقتی من جوان بودم یه روزی پیغمبر اکرم رو دیدم که سید الشهدا کوچیک بود، کودک بود، خردسال بود، پیغمبر این بچه رو تو بغلش گرفت، من هم جوان بودم داشتم تماشا میکردم، نشست رو پاهاش، حضرت دیدم داره گریه میکنه، بعد به دوروبری ها نگاه کردید همه متعجبن، حضرت فرمود این حسین من یه روزی توی سرزمینی به نام کربلا در سرزمین عراق با لب تشنه کشته میشه. اگر کسی اون روز باشه او رو یاری کنه، قیامت با من محشور میشه، من شفاعتش میکنم، با من دوشا دوش من میره تو بهشت. حالا من متوجه شدم بعد از سالها، اون زمان که کربلایی وجود نداشت، مدتیه که متوجه شدم یه سرزمینی به نام کربلا وجود داره. اومدم اینجا مستقر شدم، هر کاروانی میاد میرم سوال میکنم که شما کی هستید؟ اگه قافله حسینه برم به اون وعده‌ای که پیغمبر داده عمل کنم. یعنی میگرده دنبال این که امامش یه جایی یه چیزی گفته، این آدما به درد امامشون میخورن. خب چی شد این آدم؟ میگه ما گذشت، رفتیم سفری، برگشتیم، شنیدیم که سید الشهدا اومده کربلا و اونجا به شهادت رسیده. رفتیم به سمت کوفه، دیدیم که سر اون پیرمرد رو دارن میارن، فهمیدیم که به شهادت رسیده. خب امشب هم شب علی اصغره، اگر کسی گرهی داره امشب شبیست که میتونه با آقا حرف بزنه. از شب هفتم میگن دیگه آب رو میبندن به روی خیمه ها. بعضی از بزرگان از روز هفتم آب نمیخوردند تا غروب عاشورا. حالا من توصیه نمیکنم که کسی این کار رو بکنه، اما شاید بشود کمتر آب خورد، یا نه کم هم آب نخوردیم ولی میشه بیشتر به یاد لب تشنه ابی عبدالله بود. میشه، نه اینکه آب نبوده، آب رو بستن، تا روز عاشورا هم تو خیمه ها آب بود، به جهت اینکه هم ذخیره ای داشتن، هم اینکه تو این دو روز سه روز مرتبا علی اکبر و قمر بنی هاشم با عده‌ای میرفتن این حصر رو میشکندن، مشکا رو پر میکردن و میومدن. اما بالاخره آب کم بود، انقدی شد که دیگه تقریبا از صبح عاشورا دیگه قطره ای آب وجود نداشت که حتی به اندازه یه قاشق چایخوری گوشه ی لب علی اصغر بریزن. بچه شیرخواره مگه چقدر آب بخوره؟ هیچ مادری با لیوان به بچه شیرخواره آب نمیده، یه قاشق میگیره گوشه لبش، حتی انقدرم دیگه آب نیست. مادرایی که بچه شیرخواره داشتن همه دیگه شیرها خوش شده، هم از ها از استرس و هم از بی آبی. اینایی که دارن گریه میکنن توی نور شب هفتم، من نگاه میکنم به جلسه، نسبت به حال جلسه سعی میکنم همیشه روزه بخونم. یعنی گاهی یه چیزی آماده میکنم، گاهی کنار میذارم، میگم خب اونی که آماده کردم یه طرف، بذار ببینم اینا چی میگن، با دل شما جلو برم. اما شب هفتم اونی که در خانه سید الشهدا اومده و نشسته، تا میگی شب هفتمه زود شروع میکنه به باریدن، معلومه یه گرهی به کارشه. بشارت بر شما، این دستخای کوچک میگن گره های بزرگ باز میکنه. مراجع بزرگان وقتی گرفتار میشن در خانه علی اصغر میرن. روزه میگرفت، مرجع تقلید، روزه خون آورده، آقا چه روزه ای بخونم؟ علی اصغر. روز دوم چی بخونم آقا؟ توسل کیه؟ علی اصغر. روز سوم روزه چیه؟ علی اصغر. روز چهارم علی اصغر. آقا چه خبره؟ همش علی اصغر. فرمود بله. امام صادق علیه السلام گریه میکرد، گفتن آقا این به دم المظلوم به کربلا که میگیم، این کدوم مظلومه؟ سید الشهداست، دم یعنی خون، دم المظلوم، به خون مظلوم خدا را قسم میدیم. این سید الشهداست. فرمود نه، علی اکبر نه، آقا قمر بنی هاشم نه، قاسم ابن الحسن نه، زینب نه. فرمود عموی شش ماهه ما، این خون خون گلوی علی اصغر. چرا آقا؟ آخه همه زبون داشتن میگفتن ما تشنمونه. این بچه فقط مثل ماهی تشنه لباشو باز و بس نمیکرد. حاج علی انسانی میگفت یه روزی توی محفلی تو بیت رهبری اونجا یه روزه‌ای داشتیم، روزه تمام شد، میگه من وسط روزه گفتم مظلوم ترین در کربلا زینب کبراست. روزه از زینب و همه خوششون رو زدن گریه، روزه خصوصی تمام که شد میکروفون رو دادن آقا یه چند تا دعا بکنه. آقا فرمودن نه، به نظر من مظلوم ترین در کربلا علی اصغره. همه حرف میزدن. حتی 3 ساله ابی عبدالله نوشتن موقعی که ابی عبدالله داشت ودا میکرد، چند تا ودا داره مرتباً با آدمای مختلف با گروهای مختلف داره ودا میکنه، میگه یه دفعه دیدن یه دختر 3 ساله دوان دوان اومد. یا ابا، یا ابا یعنی بابایی، انا الاتشا. بابا بغلش کرد، نوازشش کرد، او رو بوسید، سپرد به عمه ها، برگردوندنش به خیمه. این که میگه امام حسین میاد بغلش میکنه آرام میشه. علی اکبر میگه آقا الاتش قد قتلنی، آقا آتش داره منو میکشه. اما علی اصغر دیگه نا نداشت تو خیمه، فقط لبها رو باز و بسته میکرد. لذا این پرونده بازه، این پرونده بازه، کنگره جهانی براش میگیرن. او جامعه شناس اروپایی گفت مظلومینی که تو این عالم هستن، یکی مسیحه که به صلیب کشیدنش که اعتقاد اونهاست، ما میگیم او رو به آسمان بردند. قرآن میفرماید، میگه مظلوم اول تو این عالم مسیحه که اونجوری کشتن، مظلوم دوم سقراطه که با سم او رو کشتن، مظلوم سوم حسین ابن علی مسلمان است. بعد میگه اون دوتا پرونده قبلی بسته شده، تمام شده، اما پرونده حسین بازه. چرا؟ چون توی این لشکر یه شیرخواره بوده، هر کاری میکنن این پرونده حسین رو ببندن، بالاخره تموم بشه این عزاداری. علی اصغر نمیذاره.